خب به استودیوی رادیو فردا در روز جهانی رادیو خوش اومدید. من فرید امینم. اگر که دارید زنده گوش میکنید از رادیو این برنامه رو، این بخش دومه و خوش اومدیم به بخش دوم. اگر که دارید از طریق اپلیکیشن یا پادگیرا یه جای دیگه یکم دیرتر دارین برنامه رو گوش میکنین، این نیمه برنامه است. خوش اومدیم به نیمه دوم برنامه. میریم سراغ یک دوست و همکارمون که خیلی براش محیط زیست مهمه. برو بریم. خب 25 بهمن 1403، 13 فوریه 2025 این صدای ما رو دارین، از پراگ میشنوید و الان شهریار سیامی همکار سبز من، اصلا سبزم پوشیده امروز اومده توی استودیو، میخواد به من بگه که ما چه اشتباهاتی کردیم که زمین به این حال روز افتاد.
عرض کنم که ما سوار کشتی نوح نشدیم.
ای بابا.
آره، این داستان کشتی نوح برای شما یه جور دیگه روایت خواهند کرد و اون داستان اینه که به ما گفتن که یه نوحی بود، گفت آقا بارون میاد، طوفان میاد، اینجا سیل میاد، یه کشتی ساخت، گفت بیاین سوار شید.
روی صحبتت با آیندگانه.
آره دیگه.
بله آفرین.
بهشون دارم میگم ببین اون کشتی، اون داستانی که به شما میگن، حالا داستانی که به اونا میگن طوری دیگه است، من میگم. و به ما گفتن که نوح گفت آقا رعد و برق میاد، بارون میاد، بیاین سوار شین. هیچ کی توجه نکرد، سوار نشد. یه عده کمی سوار شدن، حیوانات سوار کردن، نجات داد کره زمین با اون عده کم.
آره.
بقیه از بین رفتن. به ما هم میگن آقا بیاید، یه کشتی نوحی هست، منتها این دفعه داره خشک میشه زمین، برعکس.
آره،
نه بارونه، نه آبه، نه همه داره از بین میره گرمایش زمین. یه عده زیادی باورمون نمیشه، توجه نکردیم، باورمون نشد و زمین رفت به این سمتی که الان داریم میبینیم.
الان تو این 2025 چی تو یادت میاد که از بین رفته باشه؟
ببین، احتمال زیاد در آینده روی نقشه ایران اثری از یک بزرگترین دریاچه آب شیرینش، یعنی دریاچه هامون، نخواهند دید. تالاب هامون و این تالابی که در مرز ایران و افغانستان وجود داشت و الان شده صحرا، باد و گرد و غبار و اینا، این زمانی آب بود.
و دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که اولا یک، گرمایش زمین باعث خشکسالی شد. دو، سدسازی‌های زیاد در همسایه ما افغانستان باعث شد آب نیاد اینور. سه، خود ما هم از این آب زیادی برداشت کردیم. همه اینها، این عوامل باعث شد که این، البته در مورد تالاب هامون بیشتر راجع به این بوده که آب از اون سمت نیومده و خشکسالی بوده، اونجا هم آب کم بوده. به هر حال همه اینا باعث شده که این تالاب از بین بره، بیابون بشه.
الان این قصه که داری میگی خیلی هم فکر کنم سناریو شبیه زاینده روده، درسته؟ زاینده رود هم داره همون اتفاق براش
میفته.
تالاب گاوخونیه، سدی گذاشتن روی رودخونه.
آره.
و رودخونه دیگه اون جریان معمولیشو نداره، کارخونه درست کردن روی اون رودخونه.
ببین بگم، اگر این داستان نوح ما، کشتی نوح ما واقعا ما سوار نشیم و نشده باشیم و شما الان نقشه ایرانو میبینید، خبری از اون لکه‌های آبی نیست تو ایران. خبری از اون لکه آبی در شمال غربی ایران که یه زمانی بهش گفتن دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه آب شور اون منطقه بود و حتی میشه گفت خاورمیانه، وجود نخواهد داشت و هیچی نیست. یک بیابون شورزاره، یه عالم لکه‌های آبی داخل ایران بود، اینا بیابون شدن. خبری از اون تالاب‌ها دیگه نیست، از بین رفتن، بختگان نیست. تشک حتی ممکن از بین بره، پریشان نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، از بین رفتن، چون ما سوار اون کشتی نوح نشدیم.
و الان تو اگر که بهت بگم یک راه حل بده که چی کار کنیم که الان نجات بدیم قضیه رو،
ببینید این یه درد مشترک جهان، تمام مردم جهانه. راستشو بخواید، به قول اتون برو که شاید بشناسینش، یکی از فعالان محیط زیست و فیلمساز محیط زیستیه، به مردم سران دنیا گفت دیگه دیر داره میشه، اگه شما اقدام نکنین تموم میشه. در اصل میگفت بیاید سوار کشتی نوح بشید، ولی کسی گوش نداد. باید همه مردم جهان رعایت میکردن، کمتر مصرف، کمتر گازهای گلخانه تولید میکردن، کمتر تولید این گاز دیوکسید کربن، متان و چیزهای دیگه که دقیقا میدونن درد چیه، ولی کسی حاضر نیست به درمانش، به سمت درمانش بره و زمین همینجور گرمتر و گرمتر شد.
آره، و تغییرات آب و هوایی هم که
و تغییرات آب و هوایی شامل این که نه تنها خشکسالی بلکه باران‌ها، سیل‌های زیاد، آتش‌سوزی‌ها. دیدی کالیفرنیا چی شد؟ دیدی لس آنجلس چی شد؟ همینجوری ادامه پیدا کرد. تو خود زاگرس همینجوری آتش‌سوزی داریم. جنگلامون از بین میرن. بعد اونورم جنگل‌های بزرگ و عمده‌مون مثل آمازون، الان رئیس جمهورش مونده که آیا توسعه رو انتخاب کنه یا حیات کره زمینو. و من میترسم که،
ولی خبرهای خوبی هم روی زمین هست در 2025. مثلا کشورهایی هستن که دارن فضای سبزشون رو گسترش میدن، مثل کاستاریکا، درسته؟
یه سری کشورها تلاششون رو میکنن، یک سری نه تنها کشورها بلکه افراد زیادی تو دنیا هستن که دارن تلاش میکنن که آخرین راه چاره، آخرین راه نجات رو دستاویزی داشته باشیم و بتونیم کره زمین رو نجات بدیم. یک سری هستن الان که دارن این کار، ولی من نمیدونم اون موقع که آیا به کره زمین نگاه میکنن آیا این عده تونستن موفق بشن یا نه.
آره، کی موفق شده؟
کی موفق شده؟
خرابکارا یا درستکارا؟
آیا اونایی که سوار کشتی شدن چه تعدادی بودن؟ اونایی که سوار نشدن چه تعدادی بودن؟ اینو نمیدونیم.
خلاصه اگر صدای ما رو از آینده میشنوین، ببینید که ما هم ترسیدیم الان در سال 2025. نمیدونیم چی قراره بشه. الان برای کسایی که همین امروز دارن صدای ما رو میشنوند، تو دو تا راهکار بده که یکم شانسمون برای باقی موندن بیشتر باشه.
ببینید، برای فرد شاید یه فرد بگه آخه من چه کاری نمیتونم کنم. چرا؟ تو میتونی کمتر از خودرو بنزینیت استفاده کنی، میتونی کمتر مثلا دمای خونت رو رعایت کنی، مصرف سوخت‌های فسیلیت کمتر میشه. هر جا که میبینی داری این سوخت فسیلی مصرف میکنی و داری به گرمایش زمین در حقیقت در مسیر خلاف میری و گرمایش زمین رو تشدید میکنی، به عنوان یک فرد سعی کن این کار نکن، کمتر مصرف کن، خودرو کمتر استفاده کن، یا حداقل خودرو الکتریکی اگر میتونی داری، تو ایران که متاسفانه نیست این چیزا، اگر داریم مثلا از اونا استفاده کن و خودت به عنوان یک فرد تلاشتو بکن. شاید سوار کشتی شدیم،
به امید اینکه بتونیم سوار کشتی بشیم. ای بابا،
آره.
چی گوش میدی حالا این روزگار؟ چی گوش میدی تو این شرایط؟ غمگین شدم بابا.
آره، ولی آره، من یه چیزای امیدوار کننده گوش بدیم. به هر حال زندگی فعلا در جریانه. ما 5 انقراض بزرگ داشتیم در کره زمین و یه عده خیلی نگرانن که ما به 6 داریم خیلی نزدیک میشیم. امیدوارم که نشیم. خیلی خیلی نمیخوام ناامیدانه صحبت کنم، ولی به هر حال بشر همیشه خودش رو نجات داده. الان هم از یه ابزاری استفاده میکنی که شما خیلی الان دارین استفاده میکنی به نام هوش مصنوعی، که امیدوارم اون به کمک بشر بتونه یه کارهایی بکنه،
یه راه حلی برامون،
یه راه حلی پیدا بکنه.
اوکی، مرسی شهریار، مرسی که اومدیم. قربانم.
پشت خط قرمز زیر خط فهم، سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قهدی، یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فلاکار در به در رو میکن، نگفتی متر بود یا سرور. المنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرد. پیش از دستون سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی، فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری،
صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری؟ آقا نیادم آقا نیادم همینجا پیاده میشم آقا نیادم بیشتر از این مزارم نمیشم آقا نیادم داداشی یادم همینجا پیاده میشم آقا نیادم بیشتر از این مزارم نمیشم
آقا در اقاو بزرم
همراه ویژه برنامه رادیو فردا در روز جهانی رادیو هستید و الان من اومدم سراغ دوست و همکارم پریس صحبتی که مسیر رو برعکس رفته، یعنی توی زمانه‌ای که همه از این رسانه‌های این شکلی دارن میرن سراغ سوشال مدیا، پریس برعکس رفته. خوش اومدی، چه خبر؟
مرسی. ببین حس خیلی بامزه‌ایه. روزای اول اینجوری بودم که خب تو مثلا تو تیک تاک، اینستاگرام این ور اون ور کار میکنی، همه چی باید سرعتی باشه. حالا تیک تاک سریع‌تر از اینستاگرام حتی. بعد یهو میای تو رادیو میبینی که باید شمرده‌تر حرف بزنی.
بله کم آروم‌تر.
دقیقاً الان دارم تو حرف میزنم.
نه خوبه اگه بخوای من تو حرف بزنم.
بعد حتی لحنت هم فرق میکنه، یعنی لحنی که با مخاطب حرف میزنی، نمیخوام بگم محترمانه تا، ولی بخوام بگم بگم یه ذره رسمی تره تو رادیو انگار. خیلی خیلی
الان صدای منو میشنوی تو رادیو؟ کروات داره؟
آره صدای تو که
آره صدام که
قبل از این که بیام تو کلن بیام اینجا کار کنم صدای تو رو که میشینم فکر میکنم داری ادا در میگیری.
ای بابا نه بابا به خودم، من خودم این شکلی هم
میدونم.
آره و یا نه چهرم خیلی چی میگن یه چهره رو هم رفته
از چهرت خیلی رادیوییه.
آره آره میدونم. خب اینو بهم بگو کدومش رو بیشتر دوست داری؟
خب طبیعتا من با دوربین راحت ترم، چون میتونم احساس میکنم که مخاطبان دقیقا روبرومه دارم باهاش حرف میزنم. ولی این چند روز اخیر که مثلا داشتم یه چیزی برای رادیو مینوشتم، یکی از همکارام که داشت منو ترین میداد بهم گفتش که ببین الان مثلا اینو گذاشتی تو پرانتز یا گذاشتی تو گیومه، بعد میخوای بری بخونیش، مخاطب که اون پرانتز گیومه رو نمیبینه که.
آره چجوری میخوای پرانتز نشون بدی؟
همین دیگه، یک سری چی میگن، یک سری فوتوفن داره آفره. که اون فوتوفناشو رفقای حرفه‌ای رادیوییمون میدونن. نمیخوام من الان راجع به اون حرف بزنم، ولی میخوام بگم اینا چالنجاییه که پیش روی من، یعنی کار من از این که از تصویر و سوشال مدیا بیام روی رادیو یک پلتفرم قدیمی تر و سنتی تر، کارم راحت تر نشده، کارم سخت تر شده.
آها آره خب یکم سخت تره در هر صورت. یه چیز دیگه هم هست، ممکنه طرف وقتی چهره تو رو میبینه و تو از المان‌های تصویری استفاده می‌کنی برای اون قصه‌ای که داری تعریف می‌کنی، اون چیزی که داری توضیح میدی، یه جور دیگه قضیه رو برخورد بکنه باش و درک بکنه تا اینکه صدای تو رو میشنوه و اون چهره تو رو دیگه بعد توی ذهن خودش بسازه و اون واژه‌هایی که استفاده می‌کنی رو توی ذهن خودش دوباره بهش تصویر میده و درک شخصی‌تری شاید داره. تو وقتی که یه ویدیو درست می‌کنی اون سلیقه توئه، میگه که خب من میخوام اینجوری باشه، این رنگ رو استفاده کنم، این تصویر رو انتخاب میکنم، ولی وقتی همون موضوع رو به صورت صوتی تعریف میکنی، من شنونده مثلا وقتی تو میگی که توپ مثلا از فلان جا رد شد، خیلی ساده ممکنه تو ذهن من یه توپ سیاه‌سفید بیاد ولی تو ذهن یه نفر دیگه مثلا یه توپ نارنجی بیاد، نمیدونیم که چه شکلی اون تصویر میسازی و شاید بیشتر به یاد اون شنونده بمونه. اینو از این جهت میگم که این صدای ما نه تنها در سال 2025 بلکه ممکنه سال 2225 شنیده بشه و میخوام که ببینم اونا الان چه دریافتی دارن از این صدای من تو.
ببین من فکر میکنم این دقیقا همون رازیه که راز زنده بودن رادیو همینه. یعنی رادیو به عنوان یک پلتفرم سنتی که از سالها پیش وجود داره میتونست تا الان دیگه وجود نداره، میتونست نابود شده باشه ولی نشده و نخواهد شد، به خاطر اینکه این همین که تو میتونی به مخاطبت این دست بازو بدی، این حقو بدی که خودش اون تصاویر رو در ذهنش تصویر کنه و تجسم کنه، به نظرم باعث میشه که این نزدیکیه با مخاطب همیشه حفظ بشه و حفظ بمونه و هیچ وقت از بین نره.
آره، یه چیز دیگه هم که این روزو نزدیکترش میکنه کلن صدا رو اینه که آدم ها روی هدفون ممکنه گوش بدن و تو دیگه چسبیدی به طرف، فاصله‌ای مثل مثلا موبایل یا تلویزیون یا مثلا رادیو قدیم نداری، چون ممکن بود رادیو قدیم باشه یه گوشه‌ای برای خودش توی آشپزخونه یه چیزی پخش بکنه و بعد توی جای دیگه باشی صداش از دور میاد. این تصویر نوستالژیک رادیو، ولی تصویر رادیو یا مثلا پادکست توی سال 2025 اینجوریه که تو یک هدفونی، ایرپادی، چیزی توی گوشت هست و داری صدای پریسا رو میشنوی. دوست داشتی؟
خیلی. الان صدای من تو گوشه کیه؟ خیلی دوست دارم اینو بدونم. اگه صدای من دارین میشنوین،
صدای پریسا رو میشنوین، حتما کامنت بذارین و بگین که چه جوری دارین تصورش. تقلبم نکنین، نرید گوگلش کنید ببینید چه شکلیه.
یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، توی شهرهای بزرگ این مزیت رادیو، دوباره به خاطر همین من خیلی هیجان داشتم حتما به رادیو بپیوندم.
آره.
اینه که آدم‌ها تو شهرهای بزرگ بیشتر تو ترافیکن، توی ماشینن، نمیتونن با گوشیشون بربرن، نمیتونن دم به دقیقه مثلا ویدیو نگاه کنن. در نتیجه رادیو اونجاست که مخاطب خودش رو پیدا میکنه. حالا مثلا ممکنه مردم که در ایران هستن با سانسور مواجه میشن، دسترسی به همه این رادیو ها، همه این وبسایت ها نداشته باشن، ولی خب ما راه های دیگری هم براش داریم دیگه، مثلا توی تلگرام، تو چنل های تلگرامی.
آره، کلی اپلیکیشن هست که میشه ازش این محتوای صوتی رو پیدا کرد و گوش داد. تو خودت هم قبلا پادکست میساختی راجب حالا معضلات زنان توی ایران، زنانی که از ایران رفتن یا مثلا مشکلاتی که توی جامعه داشتن، خودتون تابوهایی که بوده، همه اتفاقاتی که بوده. فکر میکنی که اگر رسانت مثلا پادکست و صوتی نبود و قرار بود تصویری اون کار انجام بدید، چطوری انجامش میدادی؟ یا اصلا چون صوتی بود انجامش دادی؟
ببین، چون صوتی بود انجامش دادم، به خاطر اینکه سوژه‌ای که من داشتم این بود که با یک سری زنها از داخل ایران صحبت کنم. یعنی اصلا هدفم این بود که صدای زنان داخل ایران رو ما بشنویم، یا زنهایی که بیرون از ایران ولی هنوز خانواده‌هاشون تو ایرانن، خب دوست ندارن براشون مشکلی پیش بیاد. اگه این تصویری بود ما نمیتونستیم کاری براش بکنیم، یعنی مجبور بودیم بازم صدا رو فقط بشنویم. فقط تصویر من بود و یه جوری میشد انگاری که فقط من دارم، هر من دیده میشم. ولی ما در قالب صوتی یک شرایط برابر داشتیم، چه منی که بیرون از ایرانم، چه اونی که داخل ایرانه، و این کار رو برای من میسر کرد که بتونم اصلا این کار رو انجام بدم. وگرنه اگه پادکست و اگه مثلا این پلتفرم صوتی نبود، عملا شده این نبود.
اگر ویدیو رو گوش ندادید، ویدیو رو گوش بدید. ویدیو الان در حال حاضر در حال استراحته، ولی به زودی برمیگرده. فرض کن برای آیندگان میخوای یه موزیکی پخش کنیم در سال 2025، بگیم که پریس این آهنگ رو مثلا میخواد به یادگار برای شما بفرست، اون چیه؟
چقدر سخت شد.
اصلا برو پشت سیستم پخشش کن. آفرین.
باش. توی راهی که همیشه میشه پرواز و نگاه کرد، میشه پر گرفت تو قصه، میشه دنیا رو رها کرد. راهی رو به همه خوبی، به ستاره های روشن، به ترانه های دریا، واسه نقشی از تو با
نقش خورشید، نقش پررنگ رهایی، زیر بارون 25 بهمن، 13 فوریه است روز جهانی رادیو و جلال سعیدی
بحبه.
استاد طنز رادیو
اوه
نشسته اینجا تا برامون توضیح بده. شما آشغالاتون رو جدا میکنین؟ پلاستیک، کاغذ
جدا میکنین؟
آفرین. بحبه
چی فکر کردم؟ از خانواده هاش نیست جان.
سبزم پوشیدی شما هم؟
بله
بسیار.
سبزم ریشه دارم.
کجا؟
طبق قرار دادم نمیتونم افشا کنم.
چی شد طنز اومد تو رادیو؟ یعنی تو چه جوری فهمیدی که طنز میتونی بیاری تو رادیو؟ از کجا شروع شد؟
من که نفهمیدم، اصولا طنز تو رادیو بوده، ما هم بهش ملحق شدیم. یعنی قطاری بوده که داشته میرفته، ما هم پریدیم توش. خب میدونی که خب طنز رادیویی حداقل از زمانی که ما چشم باز کردیم در ایران، خب مثلا حالا در دهه 60 و 70 و اینا مثلا تو رادیو ایران برنامه‌هایی بود مثلا صبح جمعه اون حرفا، که خب واقعا برنامه‌های پرطرفدار و تاثیرگذاری بود. خب آدمای بزرگی توشون بودن، امثال منوچهر نوذری، منوچهر آذری و حالا اسمای دیگه، مثلا امثال صادق شیشه‌گران، نمیدونم منوچهر عبداللهی اگه اشتباه نگم اسم کوچیک و اینا، اینا نویسنده، کارگردان، حالا مجری اینها بودن. و خب به نظرم یه میراث بزرگی از خودشون به جا گذاشتن، شخصیت هایی رو خلق کردن، کاراکترهایی خلق کردن که حتی هنوزم توی محاوره ها، توی مثلا جوک های مردم هست. امثال آقای دست و دلباز، نمیدونم چی بود، یکی دیگه هم بود که با لهجه خاصی منوچهر نوذری اجراش میکرد. و خب اون اومد و یه دوره‌ای دوباره در ایران ما طنز، میشه بگم اون موقع ها عملاً برنامه جامع و گسترده رادیویی که در خارج از ایران تولید بشه حداقل ماها نمیشنیدیم. شاید در رادیوهای محلی،
آره مثلا
در سوئد، در نمیدونم در لس آنجلس اینجا بوده، ولی حداقل اونجوری نبود که همه مردم بدونن دربارش حرف بزنن، یا متاسفانه ضبط نشده.
خب خیلی هم محلی بوده، دسترسیش هم سخت بوده.
ولی خب اصولا فکر میکنم، حدسم اینه که اون موقع هم از تولیدات داخل استفاده میکردن برای اینکه مردم حالا بشنون و بخندن و این حرفا، تا زمانی که خب تو اواسط، میشه گفت تو اواخر دهه 70 شمسی و بعد دهه 80 که یک کمی اوج گرفت، ماجرای خب رادیو جوان بود در ایران که خب با پدیده‌ای مثل فرشید منافی و نیما رئیسی و یکی دو نفر دیگه، خب این پدیده خیلی اوج گرفت. و خب خود ما هم اون موقع شنونده بودیم. من اون موقع حالا تو مطبوعات طنز می نوشتم، طنز نوشتاری، طنز رادیویی کارم نبود خیلی در ایران. اما خب خیلی خوشحالم که به نظرم این رادیو فردا بود که
نوشتات و ریخ رو آنتن.
آره دقیقا بنیانگذار طنز رادیویی در میشه گفت در چیز شد. حالا قبل از اومدن فرشید به رادیو فردا، خب یک برنامه کوچیکی در همینجا ساخته شده بود، سیاوش اردلان ساخته بود، آره. در رادیو فردا بود. ولی خب عملا خب چیزی که به نظرم طنز رادیویی حداقل در رسانه‌های خارج از کشور، و اگر بخوام حالا یک کمی قلوف کنم بگم در کل طنز رادیویی به قبل و بعد از رادیو پس فردا تقسیم میشه. رادیو پس فردا به تبدیل، خوشبختانه تبدیل به برنامه تاثیرگذاری شد.
آره خیلی هم اپیزودهای زیادی بود، هزار اپیزود شد
و میتونست خیلی بیشتر باشه، اون تا انقدر فشار کار سنگین بود، انقدر خب ما تیم خیلی کوچیکی بودیم، من مینوشتم، فرشید اجرا میکرد و حالا بعدن شراکت زند اضافه شد و خیلی خیلی سن. ولی خب به نظرم، حالا نمیدونم میخوایم بحث چجوری پیش ببریم، ولی خب به نظرم دلیل موفقیت مثلا یه برنامه مثل رادیو پس فردا دلایل متعددی داشت. شرایط زمان و مکان خیلی تاثیر داشت. خب خورد به اول دوران احمدی نژاد به عنوان آدمی که همجوری راه میرفت و سوژه خلق میکرد، و فضای بعد از 88 و اون اتفاقاتی که جامعه تشنه
شنیدن یه چیز متفاوت،
آره خبرهای متفاوت بود.
و البته خب اونطوری هم مثل الان توجه مردم به شبکه‌های اجتماعی نبود اصلا.
من یادم
یه فیسبوکی بود، یه فیسبوک خسته‌ای بود.
یعنی با اون اینترنت در بود آغون، خب خود من سال اول رادیو فردا ایران بودم و وقتی برنامه فرشید مثلا پخش می‌شد، یه فیسبوکی بود که مثلا یه کامنت می‌ذاشتی 5 دقیقه بعد تازه پست می‌شد. یعنی سرعت اینترنت، حالا فکر کن از فیلتر شکن و اینا همه باید استفاده می‌کردی تا برسی. ولی خب فکر میکنم که مثلا دلیل موفقیت پروژه مثل رادیو پس فردا در مثلا رادیو فردا این بود که خیلی 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 وفادار بود به دغدغه های
انسان ایرانی داخل ایران و مشکلات و مسائلی که مردم در داخل ایران داشتن. داشتم فکر می‌کردم که خب مثلا ببین خب یه کاراکتری مثلا حاجی اندلمومنین که حالا برای دوستانی که نشنیدن اون برنامه رو در جریان نیستن، خب یه کاراکتر آخوند بود، یه روحانی حالا به زبان رسمی داخل ایران، داخل جمهوری اسلامی، و خب تبدیل شد به آیکون اون برنامه. به خاطر اینکه خب میدونیم، میخوام بگم که ما نیومدیم مثلا در رادیو پس فردا کاراکتری رو خلق کنیم که بر اساس معیارهای دهه 60 باشه مثلا.
نه، همون چیزی بود که
اونجا یک آخوند که نماد حاکمیت حاکم بر ایران بود، نماد جمهوری اسلامی بود، انگار به همون اندازه گاهی وقتا مسخره، به همون اندازه گاهی وقتا بیرحم، به همون اندازه نامفهوم، به همون اندازه دور از جامعه، به همون اندازه گاهی وقتا می‌خواست ادا در بیاره، ادای مثلا جوونا رو در بیاره، همه چی، یعنی شلوار جین رو با عبا مثلا ست می‌کرد گاهی وقتا. می‌دونی می‌خوام بگم که اون کاراکتر، به خاطر اینکه خب ماها هم من که اون کاراکتر رو می‌نوشتم و هم فرشید که اجرا می‌کرد، با اون کاراکترها بزرگ شده بودیم. اون یارو معلم دینیمون بود، اون یارو تو مسجد محل که ختم مثلا امامون بود، اونجا داشت سخنرانی می‌کرد.
یا لباسش تو تلویزیون می‌دیدی،
تو تلویزیون و مدرسه و اینام که میگم همه جوره بودن. بنابراین می‌خوام بگم که طنز رادیویی وقتی که مثل همه البته طنزها و مثل همه عرصه‌های دیگه رسانه و هنر، وقتی از دل جامعه بیاد بیرون، وقتی وفادار باشه به دغدغه‌های مردم، به نظرم حتما موفق میشه و میگیره دیگه.
خب حالا فرض کن که این برنامه رو دارن 100 سال دیگه میشنون. راه حل تو توی طنزت چی بوده؟ یعنی تو فکر میکنی که داری چه مشکلی رو حل میکنی؟
چه مشکلی رو حل میکنم؟ من مشکل، ببین اصلا مشکل خودم، مشکلات خودم رو حل میکنم با طنز، ولی ادعای اینو ندارم واقعا که مثلا رسالت خاصی دارن طنز نویسا.
نه خب به هر حال داری یه کاری میکنی دیگه، مثلا یه مسئله ای هست که حل مسئلت با طنزه.
درست.
شاید یه چیزی باشه که اگر بخوای خیلی راحت و مستقیم دربارش صحبت بکنی پذیرایش کم باشه یا تکراری باشه.
آره همینه، اصلا اصولا شعار طنز اینه که حالا مثلا طنز ما، طنز در رادیو، طنز در رسانه‌هایی که به اصطلاح زیر تیغ سانسور نیستن. و ببین ما اصولا دلمون میخواد که آگاهی رو بسط بدیم دیگه. خب منتها آگاهی رو اگه تو بیای صبح تا شب بیای بگی این اونو گفت، اون اینو گفت، تحلیلگر بیاد فلان این حرفا، خب همه سر جای خودش خیلی هم عالیه، ولی خب تا یه جایی دیگه. خب طنز رادیویی اصولا برای مخاطبی خلق میشه که دلش میخواد خبرها رو بدونه، ولی دلش نمیخواد خبر رسمی بشنوه. دلش میخواد از زبان یک کاراکتر طنز، از زبان یک مجری طنز که داره با یه زبان شیرینه، حالا چات و شوخی هم میکنه، ولی در خلال اون مثلا آیتم 5 دقیقه‌ای طرف میفهمه که مثلا الان مشکل، مثلا حالا الان مشکل ایران مثلا بیبرقیه، بعد بیبرقی رو به خاطر اینکه نیام بگن مثلا براش اون صورتبندی مثلا قشنگش کنه اسمش گذاشتن ناترازی، قوانینی که تبدیل کردم نادانی رو تبدیل کردم به ناترازی. و میدونیم من مخاطب اگه مثلا میرم طنز میشنوم، به خاطر اینی که یک میخوام بدونم، ولی نمیخوام به روش مستقیم و بر بخش خبری فلان به سلام من فلان هستم از فلان جا با بخش فلان خونه خوش آمدید، حالا مثلا فلان گفت، فلان تفسیر کرد، فلان
در این حال که آگاهی رو پیدا میکنی یه لبخندی هم میزنی.
چون خب به هر حال هیچ راهی برای انسان وجود نداره برای پیشرفت جز دونستن، یعنی قدم اول، سنگ اول دونستنه. تو اگر طرح مسئله نکنی، تو اگر ندونی که نمیتونی مثلا قدم های بعدی رو بر اساس اون. اگه متخب میگم واقعا هم حق داریم که دیگه بگیم آقا خفه شدیم زیر بار این همه خبر. خفه شدیم زیر بار این همه تحلیل که ماشاءالله همشون هم خبرهای بد و نمیدونم اون گرون شد، اون تموم شد، اون مرد، اون
آره خبر خوب که نمیاد.
نه خبر خوب ما برای ما ایرانی‌ها که اصولا سال‌هاست خب نشنیدیم.
حالا میخوام که بریم راجع به تهدیدها. فکر می‌کنی که
تهدیدها رو به فرصت تبدیل
کنیم؟ می‌خوام ببینم مثلا حضور یک پدیده مثل هوش مصنوعی میتونه وارد کار تو هم بشه، چون وارد کار خیلی ها میتونه بشه، ولی نمیدونم سعی کردی که مثلا با هوش مصنوعی بازی بکنی ببینی که طناز میشه یا نه؟
به نظرم فعلا ما به قول خارجی و وی آر سیف خیلی فاصله. ببین حالا به عنوان یک علاقمند به طنز دارم میگم، نمیخوام اصلا خودستایی و این حرفا به عنوان یک طنز نویس یا حالا تولید کننده محتوای طنز اینو بگم، طنازی یک هوش فوق‌العاده تری میخواد از هر چیز دیگه. یعنی تو باید بتونی، ببین آخه طنازی با لودگی خیلی فرق میکنه، طنازی با مسخره بازی خیلی فرق میکنه، طنازی با اینکه باری به هر جهت یه جوکی بگی فلانی فلان حرفو زد نمیدونم فلانی فلان چیزو گفت خیلی فرق میکنه. برای همینه که اصولا طنازها اونایی که محتوای طنز خلق میکنن دیپ داونشون، اون درونشون، ته دلشون آدمای غمگینی هستن. به خاطری که تو باید این توانایی رو داشته باشی که بدترین خبرها رو، بدترین رویدادها رو، بدترین اتفاقها رو بگیری، از یه فیلتری در درون خودت بگذرونی، بعد یک نمک و فلفل طنزی بهش اضافه کنی و اونو ارائه کنی به مخاطبت. خب این کار به نظرم از خلق اتم و این چیزا یکم سخت‌تره که خب بیا خب اونجا به خاطر اینکه تو با یک چیز طرفی دیگه، با یه اصول خیلی مشخص علمی طرفی که 99.9% هم صدق میکنه و هوش مصنوعی هم همون داره میگیره، و تا چون به اصطلاح برخلاف ذهن انسانی پراکنده نیست و متمرکزه و همه در حال، من بلد نیستم ولی فکر میکنم اینجوریه. یعنی اون بردم مثلا چرا مثلا یک برنامه کامپیوتری یه کار خاصه ازش میخوای خیلی بهتر انجام میده تا من انسان. خب به خاطر اینکه اون ساخته شده برای این کار و احتمالاً حدس من اینه که هوش مصنوعی هم اینجوریه.
هوش مصنوعی الان این روزا چیزی که خوب نمیتونه درک بکنه احساساته.
درست.
مثلا من داشتم یک مثالی رو میدیدم که کارگردانی یک مسابقه ورزشی رو سپردن به هوش مصنوعی. همه کارا رو درست انجام میده، گل رو نشون میده، شادی گل رو نشون میده، یه چیز رو یاد نگرفته بود که این بازی با بقیه بازی ها فرق داره، این فیناله.
دقیقاً.
تو فینال یه قسمتی هم هست که میرن جام میبرن بالا مثلا شادی میکنن، اصلا اونجا رو نگرفته بود.
نگرفته.
آره دوربین رو اونو نبود دیگه اونجا. یعنی از این اشتباه های این شکلی. آره. به خاطر اینکه البته خب یاد میگیره ولی آره
شاید 10 سال دیگه خود بنده مثلا بگم نه مکمل آره آقا باختیم کفشارو به قول فوتبالیستا بیا ویزیمو بگیم آقا تو بردی. ولی به نظر من چیزی که الان هست بسیار، به نظر من به خودم یاد دادم، یاد گرفتم که به تمام دستاوردهای انسانی احترام بذارم و ازشون لذت ببرم و استفاده کنم. چاره‌ای هم البته نداریم، میاد میبره تو بخود. ولی الان به نظر من در زمینه تولید محتوای طنز حتما به لحاظ تکنیک میتونه کمک کنه.
آره.
یعنی مثلا میتونی بهش احتمالاً اطلاعاتی رو بدی، صدای مثلا یه صدایی رو تولید کنه. من خودم مثلا با این تو همین AI با کلون، با اون کلونینگش استفاده کردم. هنوز حالا نرسیده به اونجا که مثلا خب من حالا مثلا به علاقه‌ای که به کاراکتر هاشمی رفسنجانی دارم مثلا دلم میخواد یه جوری چیز کنم که خب من خودم نمیتونم صدای رفسنجانی تقلید کنم، ولی می‌خواستم مثلا یه چیزی پیدا کنم و با این ور رفتم و تا به اینجا رسیدم که میشه صداشو الان به انگلیسی میشه
صدای رفسنجانی. ولی قبل از AI خیلی چیز بود. ما تو مدرسه همون 4 نفر داشتیم راحت رفسنجانی در میاد.
سری آدم دور و برم بودن که صدای رفسنجانی صداش اصلا تقلید خورش خوبه. یعنی منظورم اینه که میشه از این استفاده های تکنیکی حتما ازش گرفت، ولی برای اینکه ابتدا به ساکن بیای محتوای طنز خلق کنی به نظرم هنوز باید بدوه.
اوکی دست در نکنه، مرسی که اومدی.
یه پیامم به این 100 سال دیگه بدم اگه صدای ما
حتی 200 سال دیگه.
200 سال دیگه. کل آیندگان. من خیلی خیلی خوشحالم که اون موقع هم نیستم. به نظرم با این روندی که داره پیش میره، یعنی روندی که دنیا داره پیش میره، به نظرم ان شاء الله که براش آرزوی موفقیت
ممکنه با این روندی که داره پیش میره باشی.
اصلا باشم، نه اصلا دوست ندارم باشم، ولی امیدوارم براش، امیدوارم. نمیدونم چجوری میخوام با این وضع دنیایی که الان ما هستیم و وضعش اینه، مثلا به لحاظ محیط زیست، به لحاظ نمیدونم کلا آدما، به لحاظ فلان اینا، ولی براش آرزوی توفیق دارم به سر بسته.
بله اگر همین الان میشنوید یا در 100 سال و 200 سال آینده میتونید برید پادکست جلال شوخی با تاریخ هم گوش کنید که بیشتر از حال و هوای گذشته.
آره خیلی گذشته.
آره
بعد لذت ببرید. آخرین اپیزود شوخی با تاریخ هر موقع خواستم بسازم در مورد خودم حرف بزنم خطاب با آینده ما اینجوری هستیم، ما همش آدمایی بودیم فلان این حرفا.
آفرین، مرسی جلال. موزیک چی گوش بدیم الان؟
موزیک یار خوشمنظر.
چه زیبا.
آره من چون من خیلی خوشمنظرم.
اینو پارسال هم نگفتی؟
چرا گفتم یه چیز دیگه گذاشتی.
آره
سال بعد هم باشه.
حالا که اینطور شد امسال هم یه چیز دیگه میذاری. فعلا
قربونم.
عادتم شاکی جز آشوب نیاوردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم عدقل پرچم من در فضاست، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دلگرم طرف دار با این که طرف داره پشت ما. داریم خط توی خط سب داریم.
دلم برنامه لغ نمیخواد تو چیزی در نمیاد. امشب اکی مرده بیاد داریم میریم برای خرج زیاد. میگم با حال و زشتم جک خاج با شاه خشتم. ریاضی و آمار رشتم آلین باشه عشقم. کوه منم دره توی اوف منم اه که توی. میخوای با من کله کنی و شخص پامو مزه کنی. نمیدم مهلت بزیرم مجلس و اوج دست نگیرم. من میخوام مزه میرم من الان اردبیلم.
آقه بعد خیلی باشه دور تیم ما از بلاست. تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست. پشت ما بد دیگه غیبت میکنه اجنبی. به جهنم میکشیم
یه خذاب داریم.
عجب روز طولانی شده این روز جهانی رادیو، ولی نمیشه همینجوری رفت و سراغ شهرام ابراهیمی نرفت. شهرام کلی چیز به من یاد داده تو رادیو، همیشه اونور میشینه تو استودیو، الان آوردمش اینجا. چه حسی داری اومدی اینجا؟
یکم غریبه کی اونور الان؟ خوبی فری؟
قربان، مرسی.
چه روز خوب عزیزی. آره. من رادیو رو خیلی دوست دارم، تو میدونی. و
رادیو هم تو رو دوست داره.
آره رادیو هم من
رابطه دو طرف هست،
ولکنم نیست. ولی خب گفتی من کار یادت دادم، نه تو خودت خیلی آدم با استعدادی هستی. خیلی چیزا رو من از تو یاد گرفتم. این که روز رادیو هست و بعد اول بگم مبارک آقای رادیو، خانم رادیو روزه.
بله، رادیویی ها روزتون مبارک باشه.
رادیویی ها هم طبیعتاً روزشون مبارک باشه. رادیو برای من مثل یکی از اعضای خانواده است. من همیشه با رادیو بزرگ شدم، صدای رادیو تو گوشم بوده. و شاید جالب باشه بگم که من خیلی از مسابقات فوتبال و حالا باشگاه‌های ایران اون زمان، که میگم حالا اون زمان مثلا دهه 60 و اول 70،
از رادیو میشنیدم.
بابا
الان مهدی طاهباز اینجا بود داشت میگفت که رفته سینما رادیو با خودش برده که نتیجه بازی رو ببینه چند بوده. یعنی اینقدر
و اکثرا هم جمعه ها بود و جمعه ها بیرون از شهر بودیم، یه رادیو باتری میخورد بهش ماشی رازیم میگیم قوه.
آره
قوه‌ای. و خلاصه میرفت اینجوری گزارش میکرد کورنر سمت چپ تیم فل. آخه اینو اون تصویر سازی که تو آره. ذهن میشد
از سمت چپ
بود.
به سمت راست حمله میکنه. آره.
سانتری داشت اون از عمق، حالا عمق کجا بود بعد تصویر سازی میکردی.
آره.
و این رادیو برای من همیشه نوستالژی بوده تا اومدم و توی برنامه‌های رادیویی شرکت کردم.
خب اینو بهم بگو چه حالی داره؟ چون برای ماها وقتی که داریم اجرای زنده میکنیم این طرف که استرس هست، یعنی واقعا آره این یک فشار خون زیادی در بدنت میاد، توی سرت میره، سرت داغ میشه. اینا تجربه های منه وقتی که رادیو زنده است. میخوام ببینم اونور تو روی بردی چه احساسی داره، چون دیگه کنترل همه این هیجانات ما هم زیر دست توه.
دقیقاً میشه گفت که دو طرفه است، عین تیم فوتبال دیگه، عین تیم فوتبال که بعد پاسکاری بشه و دست آخر برنده از در استودیو شما میاد اونور و ما با هم دیگه خلاصه میگیم خسته نباشی و خلاصه بغل میدیم و خداحافظ تا برنامه بعدی. این حاله دقیقا همون حالی که تو داری اونورم هر کسی که بشینه خواهد داشت، به دلیل اینکه کار ما خصوصا پر از فایلای به اصطلاح چی میگن، فایل صدا، کات صدا،
آره،
کلیپای صدا،
صدا
که باید کوتاه، که باید پخش بشه اون وسط. و این برنامه هایی که طبیعتاً ما با هم کار کردیم اکثراً برنامه هایی بوده که صدای موسیقی اون زیر صدای تو بوده. زیر صدای حالا من با فرشید کار کردم، با فردا کار کردم، اون زیر صدای اون موزیک زیر صدا هم همیشه باید نگه داشته بشه که تم داشته بشه. حالا تو حالا حساب کن فایل چیده شده در اون جدول پخش.
آها، همینو میخواستم بپرسم.
شما متن دارین، منم اونور متن دارم.
آره.
و این فایل ها رو من باید بذارم توی جدول پخش و بعضی از فایل ها اسمشون شبیه همه.
آخ.
این فایل مثلا حالا نویسنده نوشته، نویسنده مثلا آقای جلال سعیدی نوشته. بله. نوشته مثلا دارم میگم ظریف 1، ظریف 2، ظریف 3. حالا یه جایی توی این نوشته ها ظریف 3 اومده قبل از مثلا یک آره. و این حالا حساب کن همون اول کار من ظریف یک رو پخش میکنم و این بعد سه مثلا پخش میشه.
آخ آخ جا به جا شد و
آخ 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 اون موقع است که دیگه فشار خون هر دو طرف میره بالا و بگیرش ببنده چی شد این چی شد
این چه کاری بود کردی.
ولی جالبه اتفاق افتاده توی برنامه فرشید که من این فایل رو پخش کردم، فایل مثلا چند سال پیش یکی از روحانیونی که حالا حرف زدن، اسمش خیلی شبیه هم بوده و من فایل چند سال پیش و اون نوشته انقدر چسبیده به اون که فرشید نادری عوضش نکنی همین هم خوبه این چقدر چسبید.
آخ آخ آخ
این اتفاق خب هم
افتاده. سخت ترین تجربت یا عجیب ترین تجربت توی کدوم برنامه بوده؟
سخت ترین نگاه کن شروع هر برنامه‌ای طبیعتاً که جدید باشه خیلی آره. سخته، ولی وقتی مچ میشی، یعنی وقتی که هماهنگ میشی با اون طرف استودیو که داره برنامه کسی مثلا تو داری برنامه اجرا میکنی دیگه، ما هماهنگیم با نگاه تو آره. با دست تو
با چش و ابرو
با
اینا
چش ابرو با قرمز شدنت میفهمم وقت نداریم
آره.
با بال زدنت میفهمم یه چیزی توی جدول پخش نیست و این کمک میکنه که خب تداوم برنامه کمک میکنه ما همدیگر رو بهتر پیدا کنیم، بهتر بشنویم، بهتر بشناسیم، چون اونور من میشینم کامل شنونده تو هستم، من اولین شنونده
اولین
کسی شنونده. که
اولین و نزدیکترین اولین شنونده توی
آره.
تو کارهای دیگه هم میکنی، مثلا نمیدونم نمایش های صوتی رو طراحی صداش رو میکنی و مهندسی صدا رو میکنی، نمیدونم پادکست هایی هستن که روشون کار میکنی و پخش زنده رادیو هم خوب کار کردی، کدومش رو بیشتر دوست داری؟
زنده.
آره
آره نگاه اون چجوری بگم، نگاه که وقتی زنده است اون آدرنالین بالاست و یه سی که من حس میکنم از اون صداهایی که از شنونده ها شنیدم اون برنامه زنده رو بیشتر میپسندن. چرا؟ چون که شنونده خودش رو دخیل میدونه در اون لحظه در اون برنامه.
آها آره.
همراه میشه با تو،
راحت تر
متوجه میشه که این برنامه رادیویی چی کار داره میکنه و چون خب فقط از طریق صداست و ما هیچ تصویری نداریم و اون تصویرسازیه توی ذهن مخاطب خیلی به نظر من تصویرسازی قشنگی خواهد بود برنامه زنده. ولی خب پادکست باز یه مقوله جداست و اینکه تو تمام خطاها رو میتونی توی پادکست
آره بگیری و آره راحت تر میتونی آمادش بکنی بدون هیچ حالا مشکلی و
آره خط کشی شده فقط آره. یه اشتباهاتی طبیعتا هر پادکستی داره که خب شاید مخاطب متوجه نشه، شاید این مسئله بار فنی رو بالاتر میبره.
آره
به نظر من که باید حتما پرفکت یعنی بدون هیچ مشکلی این پادکسته بره.
صوتی زنده چی یادت میاد؟
صوتی زنده یادم میاد که
قابل پخشه.
یادم میاد که چیز من و یه همکاری داشتیم با فرشید کار میکردیم هر دومون، من و سام خاکزاد پسر روح شاد جان خاکزاد آه. که روز رادیو جا داره اون یادی هم از
آره همیشه ازش یاد میکنم.
آره جان خاکزاد و من و سام داشتیم برنامه رو به اصطلاح میچیدیم جدولش رو، سام گفت من میچینم تو برو نمیدونم فلان کار رو بکن و ما یک کلیپ صدا باید فرشید از قبل ضبط کرده بود آماده شده بود و میذاشتیم برای پخش و اون 21:30 بود رسید به اینجایی که فرشید گفت خب حالا بشنویم خبرها رو از همکارم بلبل. آخ 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 فایل نبود
اه. تو صدای بلبل در می آورد.
نه جالب اینجا بود که چیز نگاه من سام نگاه من میکردم، من نگاه سام میکردم، فرشید مونده بود که چرا خب فایل پخش نمیشه برنامه زنده،
همه به هم نگاه
میکردیم. بعد مایک خاموش کرد، میکروفونش رو خاموش کرد، پرسید چی شده؟ گفتیم نیست فایله. گفت یعنی چی نیست؟ نذاشتیم. خب کوش حالا پیداش کن. دیدیم اصلا داره وقت برنامه میره. فرشید میکروفون رو باز کرد و با همون جدیت اکبر میکروفون رو تشکر از همکارم سامی که آقا اینا که گفت هر دوی ما رفتیم بیرون از استودیو
فرار کردیم
ببین فرشید همینجوری داره ادامه میده و برگشتیم و خلاصه به خیر گذشت اون روز چون برنامه زنده اون یکی از
نمکاش همین داشت
آره و یه چیز دیگه که یادم میاد که توی باز برنامه زنده اتفاق افتاد که این وره من اون وره حالا این وره اون وره
یعنی
من پشت کنترل دستگاه کنترل میشینم و این وره خب کسی که داره برنامه رو اجرا میکنه فرشید خیلی جالب بود متنی نوشته شده بود یه جایش این جمله بود که بله اون آقای کشاورز میره و خانم بزر رو میدوشه و فرشید گفت بله و اون کشاورز میره میشینه صندلیش میذاره و آقا بزر رو میدوشه من اون ور پهن شده بودم روی زمین از خنده و خب آقا بزر و فرشید نمیدونست چه اتفاق افتاده
آره خودش نمیدونه چی گفته
چی گفته آره این سوتی هم خب طبیعتا
آره بامزه است دیگه آفرین ایول خب پس به امید این که برنامه زنده ای کار کنیم دیگه
من قول به تو میدم که برنامه زنده هر چی باشه با تو کار کردن و مخاطبان گل رادیو فردا حتما به اون خوش میگذره
به به دمت گرم که اومدی
مرسی مرسی که از من خواستی بیام و ببخشید من نفر آخر اومدم البته خب تا من نباشم که این برنامه رو
اصلا تموم نمی کردیم وای میسادیم تا بیای
خب من
یعنی تا روز جهانی رادیو سال دیگه وای میسادم تا بیای
من اینجوری بود حالا موزیک میذاری بعد از این
چی بذاریم
چی بزنیم؟
نمیدونم تو بگو
بریم بی بند بشنویم یه چیزی در مورد موج و رادیو
یه رادیوی روشن و
اینا اون که مال اندینگ کافه فردا
آره راست میگی
آره پایانی کافه
بریم
فردا
بریم بی بند
بریم بی بند بشنویم
موتور تو دریا یه سیگنال و موج همسایه هامون همه آنتن و برج انرژی های منفی از هر طرف شورها در این نقطه گرفته اوج بدون خش بدون قط بدون بس بدون ترس بدون بس بدون بس
به پایان این ویژه برنامه روز جهانی رادیو نزدیک شدیم. از قدیم بهمون گفتن که تنها صداست که میماند و البته شاید هم چیزای دیگه. کسی چه میدونه؟ شاید اصلا اون چیزای دیگه هم به واسطه همین صداست که موندگار میشن. شما شنونده این ویژه برنامه صدای زمین بودید، صدایی از دل روزمرگی هامون و شاید یه تلنگر کوچیک برای فردا. این ویژه برنامه رو نه فقط به خاطر روز جهانی رادیو بلکه به عنوان یک یادگاری صوتی برای شنوندگان احتمالیش توی آینده دور و نزدیک منتشر میکنیم، پخش میکنیم و امیدواریم که هیچ وقت مجبور نباشیم توی جایی غیر از زمین سبز بهش گوش کنیم. ما امروز ساکنان این کره خاکی به تاریخ 25 بهمن 1403 هستیم و صدای زمین رو از استودیوی رادیو فردا در پراگ شنیدید. تشکر میکنم از همکارای خوبم پانیدا، بنیامین، مهدی، جلال، ملینا، صدرا، پریس، شهریار، شهرام، هانا و در آخر از تویی که با بودنت، با دریافت این موجای رادیویی، با شنیدن صدای رادیو به ما دلگرمی میدی. دمت گرم.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه
قلب مرا بشبرد بر دو جهان میدم یک سر تار موی تو بر دو جهان میدم یک سر تار موی تو
شب بمونه هرونم سختمونه ولی میرسیم به جایی که حقمونه یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوابه بیبی برمیگردم باز یه روزی تهران کنارت تهران کنارت یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوابه بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت تهران کنارت هر وقت نظر که شکست شد یاد باشه وسط یکی دلش یه زر شد اینجا یکی هست نمیتونه بخنده ولی زندگی شسته بخنده تو از دوری خسته شد منو وابسته تو با یه اشاره میاد پیشت با دست پر چی شد با من که بد شدی با من یهو ببین من و اسمم و دارم به تو یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوابه بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت تهران کنارت یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه بهم چشمک ستاره پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوابه
ای بی بر میگردم باز یه روزی سران کناره.